عامل ضد زنگ هست، اونایی که تو صنایع اتومبیل سازی، جوشکاری، ریختگری کار میکنن ممکنه مبتلا بشن. کرومات برای رنگ کردن چرم، برای ساختن کیف و کف لباس استفاده میشه، چون حتی برای کفش، چون اینم جزء اگزماهای تماسی شایع هست. افرادی که از لباس‌های چرمی استفاده می‌کنن ممکنه خود چرم به خودی خود حساسیت ایجاد نمی‌کنه، ولی اون رنگ، همون کروماتی که تو رنگ‌آمیزی چرم استفاده میشه منجر به حساسیت تماسی میشه. اینا اینجور افراد باید از رنگ‌هایی که به گیاهی هستن استفاده میشه. و خود کفش میتونه لاستیک باشه، جنسش باز حساسیت بده. چرم همون چسبایی که استفاده میشه میفته، یا سگک هایی که از نیکل باز حساسیت بده.
خب شنوندگان عزیز، بحث امروز خود با خانم دکتر غیبی، متخصص امراض جلدی یا پوست و مو، همینجا پایان میدیم. انشاءالله در جلسه بعد باز هم در خدمت خانم دکتر و در خدمت شما خواهیم بود، این بحث ادامه خواهیم داد. امروز امید است که بحث ما و صحبت هایی که شد مورد توجه تان قرار گرفته باشه. در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. آدرس سایت ما را یادداشت کنیم، parstoday.com/dari. خداوند یار و نگهدارتان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که پاک است و بی همتا. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. صمیمانه ترین سلام ها و درود ها را تقدیم می کنیم به شما همراهان گرامی. در روز دیگر، در چهارشنبه دیگر، افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم. از اینکه نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین سپاسگزار می باشیم. برنامه های متنوعی برای امروزتان تهیه شده. امید که وقت و فرصت شنیدن برنامه های ما، برنامه مورد علاقه تان داشته باشیم. من دمیر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات امروزی، به اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدا برداران خانم ها صالح نیا و بزرگری، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 دقیقه که پایان نشرات امروزی ما می باشد. اما برنامه‌ای که امروز تقدیم حضورتان خواهد شد، در ساعت 1 به وقت افغانستان، 12 به وقت ایران، شننده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی خواهید بود. در ساعت 1:30 گزارش ویژه پخش می‌گردد. برنامه قصه های کهن پارسی در ساعت 1:50 تقدیم شننده های گرامی خواهد شد. در ساعت 2:05 گلچین موسیقی را تقدیم علاقمندان به آهنگ‌های فرمایشی می‌کنیم که مدت زمان پخش این برنامه طبق روال هر روز 30 می‌باشد. 2:35 برنامه زربان را تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز خواهیم کرد. در ساعت 3 به وقت افغانستان، 2 به وقت ایران، دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان می رسد. در ساعت 3:10 داستانهای تمثیلی را تقدیم حضورتان می کنیم به مدت 15 دقیقه. برنامه انعکاس را در ساعت 3:25 پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 4 به وقت افغانستان، 3 به وقت ایران بخش خبری خواهیم داشت. بعد از خبر ساعت 4 در ساعت 4:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود که طبق روال هر روز مدت زمان پخش این برنامه 50 دقیقه می باشد. در ساعت 5 برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان می شود. در ساعت 6 به وقت افغانستان، 5 به وقت ایران مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از بخش خبر ساعت 6 در ساعت 6:45 شمیم رزوان را خواهیم داشت. به مدت 15 دقیقه شننده این برنامه خواهید بود. برنامه صهیونیست خانه عنکبوت را در ساعت 7 تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. برنامه پند پیران را بعد از برنامه صهیونیست خانه عنکبوت پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 7:30 به وقت افغانستان، 6:30 و وقت ایران آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:06:58 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
گرامی داشته، شب یلدا در افغانستان و پیام زنان در کابل به صدر اعظم پاکستان. طالبان: امریکا با تحریم‌ها مردم افغانستان را مجازات می‌کند. و جمع‌آوری حصارهای مرزی پاکستان توسط طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 1 رادیو دری همراه ما باشید. در ایران، افغانستان، تاجیکستان و چند کشور دیگر مردم شب چله یا یلدا را که طولانی ترین شب سال و نخستین شب زمستان است گرامی داشتند. دید و بازدید به خصوص گرد آمدن در خانه بزرگترها، خواندن اشعار شاهنامه، فال زدن به دیوان حافظ و نشستن بر سر سفره شب یلدا که تربوز، انار و خشکبار بخش مهمی از آن است، بخشی از آداب و رسوم این شب است. در کابل نیز شماری از زنان شب یلدا را گرامی داشتن و با برپا کردن این سنت دیرینه پیامی هم به سخنان عمران خان صدر اعظم پاکستان دادند که در نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد از جامعه جهانی خواسته بود برای شناسایی رسمی طالبان درباره حق تحصیل زنان افغانستانی سختگیری نکنند. درباره این موضوع همکارم ذبیح الله قریشی از پایتخت افغانستان گزارش می‌دهد.
شماری از زنان در کابل پایتخت افغانستان از شب یلدا تجلیل به عمل آوردند. شب یلدا که ریشه عمیق در فرهنگ مردم افغانستان مانند سایر کشورهای فارسی در این زبان منطقه دارد، علی رغم مشکلات گوناگون هر سال از این جشن بزرگداشت به عمل آمده و مردم در دور صندلی تجمع نموده یک تن کتابخانی نموده، شعر سروده و سایرین گوش داده یا ویرا همراهی میکنند. امسال شماری از خانم‌ها در کابل در یک خانه تجمع کرده با خواندن شعر و برپا نمودن سنت دیرینه یلدا این شب را جشن گرفته و از جوانان خواستند که از فرهنگ و ادبیاتشان با خواندن کتاب و شعر پاسداری نمایند. خانم وحید امیری یک تن از این زنان با ارسال پیامی به رسانه ها ضمن گرامی داشت از شب یلدا میگوید که این صدای زندگی و صدای فرهنگ زنده مردم این سرزمین است و همچنان این صدا پیامی برای عمران خان صدر اعظم پاکستان است که بگوییم ما زنده هستیم.
ما به این خاطر گرد هم آمده ایم که به عمران خان یک صدای باشه که مردم افغانستان زنده است. حالا که خیر کشور ما در یک حالت استمرار قرار دارد، اما زنان افغانستان زنده است.
عمران خان صدر اعظم پاکستان در نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد در مورد حقوق زنان افغانستان ابراز نظر کرد که به واکنش های زیادی از جمله واکنش کرزی رئیس جمهور پیشین و شماری از زنان در داخل و خارج افغانستان مواجه گردیده و سخنان وی انتقاد شد. اما برخی دیگر سخنان خان را نظر شخصی وی دانسته که هر کس حق دارد در مورد ابراز نظر نماید. زنان در کابل با گرامی داشت از شب یلدا نیز با عمران خان پیامی دارند به نام پیام زندگی. خبرنگار رادیو دری کابل.
در همین حال یک تحلیلگر مسائل افغانستان گفت پاکستان با اظهارات عمران خان نشان داد که همچنان به مداخله در امور افغانستان ادامه می دهد. خانم فاطمه هاشمی کارشناس ارشد روابط بین الملل گفت
هرچند که ما امیدوار بودیم که با برگزاری این نشست یک تغییرات مثبتی بیاید، خوشبین بودیم که شاید یک دستاوردی داشته باشه برای دولت افغانستان، اما متاسفانه باز هم برای بار چندم مشاهده کردیم که دولت پاکستان دارن عملا دخالت میکنن در امور افغانستان و هیچ جایی رو من نمیتونم که به حساب مشخصا بگویم که در طول این دوره مردم از تحصیل دخترانشان به حساب جلوگیری میکردن. همه مردم با خود ما در افغانستان زندگی میکردیم، همه مردم حتی خانمهای مسن خیلی علاقمند بودن به درس، به تحصیل، به یادگیری، فراگیری علم. ولی متاسفانه این سخنان عمران خان نشان دهنده ای هست که اونا هنوز هم دست از دخالت در امور افغانستان بر نمی دارن و مردم افغانستان را اینا به گروگان خود گرفتن و فقط به خاطر رسیدن به اهداف خودشان دارن یک ملت رو اینا قربانی می کنن.
نماینده طالبان ضمن انتقاد از ادامه مسدود ماندن ذخایر بانک مرکزی افغانستان از جانب آمریکا گفت ادامه تحریم ها مجازات مردم افغانستان بوده و به معنای حمایت از حقوق بشر نیست. سهیل شاهین نماینده طالبان برای سازمان ملل متحد و سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر میگوید که ادامه تحریم ها مجازات مردم افغانستان است. شاهین امروز در توییتی همچنین گفته است که ادامه تحریم‌ها علیه این گروه به معنای حمایت از حقوق بشر نخواهد بود. در همین حال وی از مدافعان حقوق بشر خواسته است تا به رفع تحریم‌ها علیه طالبان توجه کنند. وی در حالی این گفته‌ها را مطرح می‌کند که روز گذشته گروهی از معترضان در اعتراض به مسدود ماندن پول افغانستان توسط آمریکا در شهر کابل تظاهرات کردند. معترضان که در نزدیکی ساختمان سفارت آمریکا در کابل گرد هم آمده بودند، از آمریکا خواستند تا پول‌های مسدود شده افغانستان را آزاد کنند. آنان همچنین آمریکا را متجاوز و استعمارگر خواندند و تأکید کردند دشمنان افغانستان یعنی آمریکا افغانستانی‌ها را فقیر و بیکار نگه می‌دارند. این گروه از معترضان افزودند که آمریکا باید دست از تحریم علیه افغانستان تحت کنترل طالبان بردارد. طالبان در ولایت ننگرهار حصارهای مرزی پاکستان را در منطقه مورد مناقشه دیورند جمع آوری کرد. در ویدیوی منتشر شده نیروهای طالبان افغانستان در منطقه صفر مرزی در حال جابجایی بقایای برجای مانده از حصارها مشاهده می شوند. در ویدیوی دیگر رئیس استخبارات طالبان در ننگرهار مشهور به دکتر بشیر در مورد حصارکشی مجدد به نیروهای طالبان هشدار می دهد. اسخای میکنم به نیروهای پاکستانی هشدار میدهد. طالبان و پاکستان تا کنون در مورد این اتفاق موضع گیری نکردند. دولت‌های پیشین افغانستان مرزبندی در این منطقه را به رسمیت نمیشناختند و مخالف حصارکشی پاکستان بودند. هزاران تن از اتباع پاکستان برای حمایت از طالبان به افغانستان رفتند. واشنگتن پست گزارش داد با گفته قماندانان طالبان در 4 ماه گذشته 10,000 پاکستانی برای حمایت از طالبان به افغانستان رفتند. رهبران گروه طالبان از دانش آموزان مدارس دینی در پاکستان، مهاجران افغانستانی مقیم پاکستان و حتی جنگجویان درخواست کرده است برای کمک به این گروه برای اداره افغانستان به این کشور نقل مکان کنند. یکی از چهره‌های مطرح مدارس مذهبی پاکستان که خواست نامش فاش نشود گفت طالبان به مدارس دینی وعده داده به افرادی که برای حمایت از این گروه به افغانستان می روند اقامت دائم در کشور را می دهد. چندی پیش روزنامه ایندیپندنت از صدور تذکره افغانستانی به اتباع پاکستان و انصار الله تاجیکستان توسط دولت طالبان خبر داده بودند. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان تأکید کرد دولت کنونی تمام شروط بین‌المللی برای به رسمیت شناخته شدن را تکمیل کرده است، چرا که بر تمام افغانستان سیطره دارد و توانسته امنیت را برقرار کند. امیرخان متقی در گفتگو با الجزیره گفت دولت کنونی روابطی با چند کشور دارد و هر روز این روابط را گسترش می‌دهد به این امید که جامعه بین‌الملل به زودی دولت ما را به طور کامل به رسمیت بشناسند. دولت ما تمام شروط لازم را برای به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه بین‌المللی تکمیل کرده است. وی گفت طرف‌های بین‌المللی برای کارشکنی در این مسئله تلاش می‌کنند. ما مذاکراتی با ترکیه و قطر برای راه اندازی میدان هوایی کابل داریم. مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه پیش از این اعلام کرده بود که هیئت مشترکی از ترکیه و قطر روز سه‌شنبه برای گفتگو و مذاکره با دولت موقت افغانستان درباره اداره میدانهای هوایی این کشور به کابل می رود. شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره پیشنویس قطعنامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان رأی‌گیری می‌کند. آمریکا پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد که در آن تسهیل کمک‌های بشردوستانه به افغانستان به مدت 1 سال پیش‌بینی شده است. دیپلمات‌های حاضر در مقر سازمان ملل متحد گفتند این پیشنویس به زودی به رأی گذاشته خواهد شد. نسخه ارائه شده از پیشنویس این قطعنامه با نسخه اولیه آن که با مخالفت چین، روسیه، هند، فرانسه و بریتانیا روبرو شده بود تفاوت دارد. موضع چین درباره نسخه ارائه شده هنوز مشخص نیست. آمریکا پیشتر به دنبال مخالفت پکن مجبور شد تا از طرح ایجاد سازوکاری برای تایید مورد به مورد کمک‌های بشردوستانه به افغانستان صرف نظر کند. آمریکا پس از به قدرت رسیدن طالبان نزدیک به 9,500,000,000 دلار از دارایی‌های افغانستان را توقیف کرد. بانک جهانی نیز کمک‌هایش به افغانستان را به حالت تعلیق درآورد. آمریکا افغانستان را با بحرانی اقتصادی و انسانی روبرو کرده است. کمیته تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد سرکرده گروه تروریستی داعش در افغانستان را به فهرست تحریم‌های این سازمان اضافه کرد. کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد داعش، القاعده و افراد، گروه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای مرتبط ثناءالله غفاری مشهور به شهاب مهاجر سرکرده شاخه خراسان گروه تروریستی داعش در افغانستان را در فهرست تحریم ها اضافه کرد. بر اساس تحریم شورای امنیت علیه سرکرده داعش در افغانستان بر ثناءالله غفاری ممنوعیت سفر وضع شده و شامل تحریم تسلیحاتی شده و دارایی‌هایش مصادره می شود. ماه گذشته نیز دفتر مبارزه با تروریسم وزارت خارجه آمریکا با اعلام افزودن سرکرده خراسان داعش در فهرست تحریم‌های خود تصویری از او منتشر کرد و از غفاری به عنوان گارد ویژه معاون ریاست جمهوری سابق افغانستان نام برد. بر اساس اطلاعی این دفتر، غفاری سرکرده کنونی داعش در افغانستان است و در جون 2020 توسط هسته مرکزی داعش برای ریاست شاخه خراسان تعیین شده است. اما امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور فراری افغانستان و رئیس سابق امنیت ملی، در واکنش به این گزارشات گفته بود که غفاری امیر کلی داعش خراسان نیست. و گفته منابع آگاه، علی‌رغم تحریم‌ها، سازمان ملل متحد قرار است که 6 میلیون دلار کمک مالی به وزارت خارجه به وزارت داخلی دولت طالبان پرداخت کند. منابع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند اسناد و شواهد نشان می‌دهد که این بودجه قرار است برای کمک به نیروهای طالبان برای حفاظت از تأسیسات سازمان ملل متحد در خاک افغانستان در سال آینده میلادی پرداخت شود. در توضیحات سازمان ملل برای پرداخت این بودجه آمده است نیروهای طالبان پس از خروج نیروهای خارجی از خاک افغانستان با تداوم ناامنی در این کشور و کمبود شدید بودجه به دلیل قطع کمک‌های مالی بین‌المللی مواجه هستند. فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، در ایمیلی در این باره گفت: سازمان ملل موظف است به عنوان یک کارفرما از پرسنل و کارمندان این سازمان در کشورهایی که در آنها ناامنی مداوم جریان دارد حمایت کند. برخی تحلیلگران میگویند این کمک مالی میتواند نقض آشکار تحریم‌های آمریکا علیه نیروهای طالبان در افغانستان باشد. سراج الدین حقانی، یکی از رهبران طالبان و وزیر داخلی کنونی افغانستان، از جمله افرادی است که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد. فرهان حق تأکید کرد تخصیص این بودجه فعلا در حال بررسی است، ولی در صورت پرداخت تمامی قوانین تحریمی بین‌المللی را رعایت خواهد کرد. وی اما به این سوال که آیا این بودجه تحریم‌های آمریکا را نقض می‌کند یا نه پاسخی نداد. گرامی داشت، شب یلدا در افغانستان و پیام زنان در کابل به صدر اعظم پاکستان. طالبان: آمریکا با تحریم‌ها مردم افغانستان را مجازات می‌کند. و جمع‌آوری حصارهای مرزی پاکستان توسط طالبان. خب عزیزان، مشروع خبرها به اطلاع شما رسید. با ادامه این بخش خبری در خدمت شما هستیم. اخیراً دیدبان جهانی حقوق بشر میگوید که سال 2021 میلادی بدترین سال در دو دهه پسین برای زنان افغانستان بوده است. در این زمینه با خانم فاطمه هاشمی، آگاه مسائل سیاسی، گفتگو کردیم که به اتفاق میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده‌های شما، و باید بگویم که زنان افغانستان متاسفانه یکی از قربانیان اصلی بوده در طول دوره‌هایی که ما در افغانستان گذراندیم. فعلا هم متاسفانه باید را وانمود بکنیم که زنان افغانستان واقعا به حاشیه رانده شدن، مخصوصا با روی کار آمدن دولت امارت اسلامی کلن نقش خانم ها حذف شد، حتی از حق اولیه اونها که حق تحصیل هست فعلا دختران ما از مکتب باز نگه داشته شدن، دانشگاه ها بروی دختران ما بسته هست و در بدنه حکومت که باید خانم ها اونجا نقش فعال را داشته باشن و بدون حضور خانم ها مسلمن نمیتونن که اینها یک به حساب نقش یک دولت همه شمول و دولتی که واقعا کارآمد باشه رو اینا انجام بدن. ولی ما میبینیم که امروز در تقسیم بندی هایی که دولت امارت اسلامی کردن هم متاسفانه هیچ جایگاهی و هیچ نقشی برای خانم ها داده نشده. ولی خب باید از طرفی هم این رو گوش داد بکنیم که در 20 سالی که گذشت با توجه به کارهایی که شده بود، فعالیت هایی که صورت گرفته بود، کما کم میشه بگوییم که خانم ها یک مقدار تانستان عرضه اندام بکنن، ولی خب با اون شکلی که باید نبود.
خانم هاشمی، همونطور که شما هم اشاره فرمودید، در این 4 ماه از استقرار طالبان در قدرت افغانستان، بحث حقوق زنان در زمینه تحصیل و کار یکی از موارد چالش برانگیز حکومت موقت طالبان و جامعه جهانی بوده که تا جایی جزء پیش‌شرط‌های پذیرش جهانی طالبان در عرصه بین‌الملل شده. پیش‌بینی شما درباره رویکرد طالبان در این زمینه برای آینده چی هست؟
من فکر می‌کنم که طالبان تفکرشان، ایده‌شان هیچ تغییری نسبت به گذشته نکرده، چنانچه که اینا در گذشته هم خانم ها را اصلا حتی آدم حساب نمی کردن، به عنوان یک مالی بود که اختیار همه چیزش به دست مرد بود. الان هم همو تفکر هست، هرچند که اینا ادعای از این می کنن که اینها تغییر کردن، حقوق زنان را اینا برشان در نظر می گیرن و حتی همو اعلامیه ای را که اونا منتشر کردن یک دو سه مورد ذکر کرده بودن که خانم ها میتونن نمیفهمون در ارتباط انتخاب همسر خودشون حق انتخاب داشته باشن و بعضی از موارد دیگه. اینها هم همه فقط در روی کاغذ هست متاسفانه و اونا عملا هیچ نقشی رو برای خانم ها قائل نیستن و تا وقتی که اینا نقش به خانم ها ندن، خانم ها رو وارد عرصه سیاست نکنن و عرصه حکومت نکنن، هیچ وقت فکر نمی کنم که جامعه جهانی و کشورهای دیگه هم بتونن به اینا اعتماد بکنن و اینا رو به رسمیت بشناسن. الان شاهد هستیم که با وجودی که 4 ماه داره از دولت اینها میگذره، ولی هنوز هیچ کسی نتونسته او اعتماد کافی نسبت به اینها پیدا بکنه و اینا رو به رسمیت بشناسن.
تعدادی از سناتورهای آمریکایی با هشدار درباره احتمال وقوع یک بحران انسانی در افغانستان از وزارت خزانه داری این کشور خواستند تا دارایی‌های افغانستان را آزاد کند. با گزارش دفتر منطقوی خبرگزاری تسنیم، 46 عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای خطاب به دولت بایدن و وزارت خزانه داری آمریکا گفتند که در صورت ادامه محدودیت‌های بین‌المللی بر سیستم بانکی افغانستان، احتمال فروپاشی اقتصاد این کشور و ایجاد یک بحران بزرگ انسانی وجود دارد. نمایندگان با اشاره به هشدارهای سازمان ملل درباره بحران قریب الوقوع انسانی در افغانستان تصریح کردند که پیش از فرارسیدن زمستان مردم افغانستان ممکن است دچار قحطی شوند و به همین علت ما عمیقاً درباره ادامه توقیف ذخایر خارجی افغانستان نگران هستیم. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه نیز خواستار از بین بردن محدودیت‌ها برای دسترسی افغانستان به دارایی‌هایش شد و از صندوق بین‌المللی پول نیز خواستند تا به افغانستان اجازه دسترسی به کمک‌های اضطراری اختصاص داده شده به این کشور را بدهد. در این زمینه گفتگویی داشتم با محمد حسن جعفری، یکی از آگاهان مسائل سیاسی افغانستان، که با اتفاق می‌شنویم.
ما از ایده سناتوران آمریکایی استقبال میکنیم که پولهای بلوک شده افغانستان را به مردم افغانستان برگردانند و در شرایط و این یک اقدام انسانی است. علاوه بر این که پول خود مردم افغانستان هست، یک اقدام انسانی میتونه باشه جلو یک فاجعه و یک وضعیت وخیمی که در افغانستان به وجود آمده جلوی او گرفته شود و این اقدام را به فال نیک میگیریم. امیدوار هستیم که امریکایی ها برای یک بار هم که شده حسن نیتشان را به مردم افغانستان نشان بده، گرچه حضور 20 ساله امریکا تبعات منفی برای مردم افغانستان بوده و تبعات منفی برای افغانستان داشته و جنگ های نیابتی که امریکا با دیگر کشورها داشت در افغانستان حضور پیدا کرد، هیچ وقت برای منافع مردم افغانستان گام مؤثر و مفیدی را امریکایی‌ها بر نداشته و بر نخواهد داشت. امیدوار هستیم که حداقل سناتورایشون که این مطلب عنوان کرده ما از او استقبال میکنیم، حزب رفای ملی افغانستان از او استقبال میکنه. امیدوار هستیم که توجه بکنه امریکایی‌ها و خودشان را دولت سردمداران امریکایی امریکا شرمنده تاریخ نسازه، یک بار دیگر اجازه بده که حداقل بخشی از این پول ها به مردم افغانستان برگردانده شود و در افغانستان سرازیر شود که وضعیت که به وجود آمده فاجعه بسیار ناهنجاری که به وجود میخواهد بیاید و در حال شروف به وجود آمدن است از او جلوگیری شود، فاجعه انسانی و هلاکت میلیون ها انسان که از فقر و ناداری و بیچارگی درمانده و مستعصل شده اند جلو او گرفته شود. و جا دارد ما از سازمان ملل متحد و کشورهای بشر دوست، کشورهای همسایه، کشورهای دوست افغانستان انتظار داریم که در این شرایط، در این مقطع مردم افغانستان را یاری کنند و این زمستان که زمستان سخت است، زمستان بسیار دشوار در پیش رو است، مردم افغانستان کمک بکنند، مساعدت بکنند تا از وقوع یک فاجعه کلان جلوگیری شود.
جناب آقای جعفری، فکر میکنید که امریکایی ها با بلوکه کردن پول های افغانستان به دنبال چی هستند و طالبا از چه راههایی میتونن تعامل داشته باشن با جامعه جهانی در زمینه های مختلف و خصوصا آزاد کردن پول های بلوکه شده افغانستان توسط امریکایی ها؟
البته امریکایی ها فقط میتونن در این قسمت خواسته مردم افغانستان، خواسته احزاب و جریان های افغانستان و حکومت موجود افغانستان برآورده بسازن و او عبارت از تامین اعتبار و در واقع رهایی از تحریم ها پول هایی هست که بلوکه شده توسط امریکا، میلیاردها دلار افغانستان از سرمایه و بودجه مردم افغانستان. اما یک بخشی که امروز واقعا مردم افغانستان نیاز داره حداقل پرداخت شوه و اونها در افغانستان به نحو شایسته به مصرف مردم افغانستان رسانده شوه و به افغانستان بازگردانده شوه. ای که دولت موقت فعلی چی تدبیری میتونه بسنجه، چی کاری میتونه بکنه، ما امیدوار هستیم که این دولت دولت فراگیر، دولت که بتونه حداقل به دنیا ثابت شوه که توانایی کار داره. ما بارها گفتیم که یک قشر خاص، یک قوم خاص حتی که بتونه ممثل اراده مردم افغانستان باشه شاید بتونه در افغانستان مؤثریت خود را به منصه ظهور برسانند، وقتی که یک بخش خاص نمیتوانه این اقدام را بکنه، مگر اینکه همه دست به دست هم بده و افغانستان متعلق به همه افغان ها هستند، متعلق به هزاره ها، پشتون ها، تاجیک ها، ازبک ها، ایماق ها و همه هستند و افغانستان خانه مشترک همه هست. البته این پیشنهاد دوستانه ما هست، بارها گفتیم که باید با همدلی، همسویی، همفکری ما بتونیم افغانستان از وضعیت نجات بدیم و او مستلزم فراگیر بودن و یک حکومت همه شمول است، حکومتی که بتونه با قاعده وسیع و خواسته دنیا هم برآورده شود، خواسته همسایه ها هم برآورده شود. و بعضا بعضی کشورها در امور داخلی ما دخالت های به حد و حصر داشته و دارد، از جمله ایالات متحده امریکا و بعضی کشورهای دیگه. ما امیدوار هستیم که شرایط مردم افغانستان را اینها توجه بکنن و از وضعیت موجود، از آب گلالودی که به وجود آمده، مایی مطلوبشان را نگیرن، فقر و بیکاری و جنگ اقتصادی که امریکا علیه ما آغاز کرده از این بهره برداری سویی نکنن، بگذارن مردم افغانستان خودشان تصمیم بگیرن، سرنوشتشان را خودشان رقم بزنن. و امیدوار هستیم که دولت موجود فعلی هم بتونه با تدبر، تعقل، تفکر در راستای منافع مردم افغانستان حرکت بکنه. شرایط امروز برای همه نگران کننده است، برای دنیا نگران کننده است، برای مردم افغانستان، برای جریان‌ها و فرزندان دلسوز افغانستان بیش از گذشته نگران کننده است. و شرایط بحرانی که ما در پیش داریم، امیدوار هستیم که تمام کشورها این وضعیت را درک بکنن. انتظاری که مردم افغانستان از اجلاس 28 قوس که در اسلام آباد اجلاس کشورهای همکاری اسلامی برگزار شد، انتظاری که مردم افغانستان دارد اینست که منافع مردم افغانستان و کمک به مردم افغانستان در نظر گرفته می شود بیشتر از مصوبات که صورت گرفته. انتظار مردم افغانستان نیست که در شرایط عاجلتر مردم افغانستان را یاری بکنن و یاری نماین که خینه بعد از عید برای مردم افغانستان ای از درد نمیخوره. و اگر یک فاجعه انسانی در شرف اتفاق است، اگر جلو گرفته نشوه، در واقع مساعدت و کمک های دنیا خینه بعد عید خواهد بود.
بله، گفتگوی ما بود با محمد حسن جعفری، رهبر حزب رفاه ملی افغانستان. تشکر از همراهیتان. روزتان بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان را در اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به اطلاعتان رساندند. در ساعتهای 3، 4، 6 و 7:30 به وقت افغانستان بخش‌های خبری هم داریم که میتوانید با تنظیم وقتتان شننده این بخش‌ها نیز باشین. با زمان پخش برنامه گزارش ویژه رسیدیم به مدت 10 دقیقه.
گزارش دقیق و سریع مهمترین رویدادها. گزارش ویژه. با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. 2021 سال دشوار خبرنگاران، عنوان گزارش ویژه امروز. آمارها از زندانی شدن 488 و کشته شدن 46 خبرنگار در سال 2021 خبر می دهد که بالاترین شمار خبرنگاران زندانی طی 25 سال اخیر است. شمار خبرنگاران زندانی در سال 2021 به دلیل سرکوب رسانه‌ها در میانمار، بلاروس و هنگ کنگ حدود 20% افزایش یافته است. ما طی یک سال گذشته شاهد رویدادهای شیرین و تلخ بسیاری بودیم. خبرنگاران در سراسر دنیا راویان این خبرها بودند، اما خود موضوع و هدف خبرهای مهمی هم شدند. نخستین خبر این که ماریا رسا، روزنامه‌نگار و نویسنده 58 ساله فیلیپینی تبار از آمریکا و دیمیتری موراتوف، روزنامه‌نگار 59 ساله از روسیه، به دلیل تلاش‌های خود در دفاع از آزادی بیان به عنوان برندگان جایزه صلح نوبل در سال 2021 معرفی شدند. جایزه امسال به ارزش مادی 10 میلیون کرون سوئد به این دو خبرنگار اهدا شد، چرا که آنها برای آزادی بیان شجاعانه مبارزه کرده و نماینده همه خبرنگارانی هستند که در جهان از دموکراسی و آزادی مطبوعات دفاع می‌کنند. برد اندرسن، رئیس کمیته نوبل، در زمان اعلام نام این خبرنگاران گفت: در دنیایی که دموکراسی و آزادی مطبوعات در شرایط نامساعد قرار دارد، ماریا رسا و دیمیتری موراتوف نماینده همه روزنامه‌نگاران مدافع این آرمان هستند. ماریا رسا خبرنگار و نویسنده فیلیپینی آمریکایی است که مؤسس و مدیر سایت راپلر می باشد. در سال 2020 او به انتشار اخبار نادرست در فضای مجازی بر اساس قانون مناقشه برانگیز مقابله با جرایم سایبری فیلیپین متهم شد، اما این اتهام با انتقاد از سوی گروه‌های حقوق بشری و خبرنگاران روبرو شد که فیلیپین را به حمله علیه آزادی رسانه متهم کردند. رسا در مصاحبه گفته است این جایزه واقعا متعلق به همه خبرنگاران در سراسر دنیا است. ما در بسیاری از جبهه‌ها به کمک نیاز داریم. روزنامه‌نگاری در جهان امروز بسیار دشوارتر و خطرناکتر از گذشته شده است. مراتب سالها در زمینه پیگیری رسانه‌ای قتل روزنامه‌نگاران در روسیه فعالیت کرده و بعد از انتشار خبر کسب جایزه صلح نوبل اعلام کرد جایزه خود را بر روزنامه نوایا گازتا و روزنامه‌نگاران کشته شده این رسانه تقدیم می‌کند. متاسفانه در سال 2021 دو خبرنگار ایرانی با نامهای مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی در حین انجام وظیفه به علت واژگونی اتوبوس جان خود را از دست دادند و جامعه خبری ایران را در سوگ نشاندند. گذشته از آنها 46 روزنامه‌نگار و فعال حرفه‌ای رسانه در سال گذشته میلادی جان خود را از دست دادند که اغلب موارد مرگ این روزنامه‌نگاران با ترور و قتل مرتبط بوده است. به نحوی که 65% کشته شدگان آگاهانه هدف قرار گرفته و حذف شده اند. مکزیک و افغانستان به ترتیب با ثبت 7 و 6 مورد کشته همچنان خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران طی سال 2021 بودند. در این رتبه بندی کشورهای یمن و هند هر یک با ثبت 4 خبرنگار جان باخته به صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند. آمارها شمار خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به گروگان گرفته شده در سراسر جهان طی سال 2021 را 65 نفر اعلام کرده که 2 نفر بیشتر از سال گذشته است. سوریه، عراق و یمن 3 کشوری هستند که به ترتیب با ثبت 44، 11 و 9 مورد گروگانگیری در میان خبرنگاران بیشترین آمار را به خود اختصاص دادند. وضعیت نگران کننده در آماری است که از تعداد دستگیری‌ها و بازداشت خبرنگاران در طول سال 2021 می‌گوید و به 488 مورد بازداشت خبرنگار در جهان اشاره می‌کند. از زمان انتشار نخستین گزارش سالانه در سال 1995 تا کنون هرگز شمار دستگیری خبرنگاران تا این حد بالا نبوده است. این افزایش استثنایی و کم نظیر بیشتر حاصل اقداماتی است که در 3 کشور میانمار، بلاروس و چین صورت گرفته است. وضع قانون جدید امنیتی در هنگ کنگ توسط دولت مردان چینی به میزان قابل توجهی در بالا رفتن شمار موارد بازداشت و دستگیری خبرنگاران طی سال گذشته نقش داشته است. چین با زندانی کردن 127 خبرنگار پیشتاز است. میانمار با زندانی کردن 53 خبرنگار در جایگاه دوم قرار دارد و ویتنام، بلاروس، عربستان در رده‌های بعدی این فهرست قرار دارند. در بخش دیگری از این گزارش به شمار بالا و کم سابقه موارد دستگیری و بازداشت خبرنگاران زن در جهان اشاره و نسبت به این مسئله ابراز تأسف شده است. حدود 60 خبرنگار زن طی سال گذشته میلادی در سراسر جهان دستگیر و بازداشت شده‌اند که این میزان 1/3 بیشتر از موارد ثبت شده در سال 2020 بوده است. اما یک خبر عجیب از دنیای خبرنگاران هم بشنوید تا متوجه شوید کسانی که اخبار را انتشار می‌دهند خود گاهی موضوع خبر می‌شوند. کریس برایاند از اعضای پارلمان انگلستان با طرح اتهامات علیه یک خبرنگار ایرانی به نام علی رضوانی برخلاف اصول و قواعد جهانی آزادی مطبوعات نام او را در فهرست تحریم پیشنهادی خود گذاشته و خواستار ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی‌های او در این کشور شده است. انگلیس که در سالهای گذشته به مقر راه اندازی و حمایت از شبکه‌های معاند فارسی زبان تبدیل شده است، این خبرنگار صدا و سیما را تحریم کرده و با سر و صدای فراوان اقدام به انتشار این خبر کرد. علاوه بر عجیب و تا حدودی مضحک بودن این اتفاق، این عمل استانداردهای دوگانه غربی در قبال جریان آزادی اطلاع رسانی را بیش از پیش آشکار کرد. سالهاست که بسیاری از شبکه‌های جمهوری اسلامی ایران را از روی هاتبرد، عربسات، نایلسات و برخی دیگر از ماهواره‌ها حذف می‌کنند تا اخبار اطلاع دست ایران به مخاطبان نرسد. از سوی دیگر شاهد هستیم که بر روی همین ماهواره‌ها شبکه‌های ترویج دهنده اقدام‌های تروریستی هستند و با قاتلان و تروریست‌ها گفتگو می‌کنند و کمترین برخورد با آنها صورت نمی‌گیرد. حال به این موارد می‌توان تحریم خبرنگاران را هم افزود که گویا برنامه جدید دولت‌های غربی برای فشار بر جریان اطلاع رسانی است. در سال 2021 سازمان گزارشگران بدون مرز از رژیم صهیونیستی به دیوان کیفری بین المللی شکایت برد و بمباردمان ساختمان رسانه‌ها در غزه را جنایت جنگی خواند. رژیم صهیونیستی روز 25 ثور ضمن تهدید جدی و خشن خبرنگاران برج الجلا در غزه که مقر دفتر چند شبکه خبری و رسانه بین المللی و البته خبرنگاران رسانه ها بود بمباردمان کرد. این حمله نه تنها خسارات مادی هنگفتی بر جا گذاشت بلکه گزارش درگیری ها در نوار غزه را با مشکل مواجه کرد. این در حالی بود که فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران در بیانیه ای خطاب به شورای امنیت خواهان اقدام فوری این شورا در راستای توقف حملات علیه خبرنگاران مستقر در نوار غزه شده بود. و گفته این فدراسیون هدف از حمله به خبرنگاران ساکت کردن آنهایی است که وقایع میدانی غزه را گزارش می کنند. فدراسیون بین المللی خبرنگاران با انتشار گزارشی در ماه سپتامبر اعلام کرد که از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان فعالیت 153 رسانه در این کشور متوقف و زنان خبرنگار هم از کار محروم شدند. با گزارش این نهاد تعطیلی سامانه‌های اطلاع رسانی و تهدیدها و خشونت‌های روزافزون علیه کارکنان رسانه‌ها از جمله پیامدهای رسیدن طالبان به قدرت در این کشور بوده و گزارش‌ها در مورد بازداشت روزنامه‌نگاران، توقیف تجهیزات آنها و حتی شکنجه یا ضرب و شتم خبرنگاران در افغانستان در حال افزایش است. فدراسیون روزنامه‌نگاران با اعلام این موضوع گفت قدرتگیری طالبان در افغانستان بر فعالیت بیش از 7000 کارمند رسانه تأثیر گذاشته و بسیاری از این افراد از ادامه کار خودداری کرده مخفی شده و از جان خود و خانواده هایشان بیم دارند. خبرنگاران افغانستان همچنین به طور جدی در معرض خطر حمله و انتقام گیری بیش از 1000 جنایتکاری هستند که تحت حکومت طالبان از زندان آزاد شدند. زندانیانی که اخبار مربوط به آنان به دست روزنامه‌نگاران پوشش داده شده است. آنتونی بلنگر دبیر کل فدراسیون بین المللی خبرنگاران نوشته است معتقدم چیزی که ما شاهد ظهورش خواهیم بود تنها یک رسانه رسمی یا همان رسانه طالبان است که هیچ زنی هم در آن نخواهد بود. تمام روزنامه‌نگاران خارج از آن رسانه حذف می‌شوند، گرچه پیش از به قدرت رسیدن طالبان هم کار روزنامه‌نگاری در افغانستان ساده نبود و خبرنگاران زیادی جان خود را از دست دادند. اما اکنون وضعیت برای خبرنگاران تیره‌تر شده است. سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند همیشه خودت را به دعا ملزم کن، دعا شفا دهنده هر درد و بیماری است.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم یا من تحل به عقد المکاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا انت المدعو للمهمات وانت المفزع في الملمات لا يندفع منها الا ما دفعت ولا ينكشف منها الا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال ای جمله ای
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید چه غذاهایی برای شروع غذای کمکی کودک مناسب است؟ بهترین غذایی که می توان برای اولین بار به کودک داد، غذایی است که شبیه شیر مادر باشد. این غذا باید نرم و پورمانند باشد و مزه شبیه شیر مادر داشته باشد. ایره هم بگویم که این غذا باید آسان هضم شود تا موجب ناراحتی معده و روده کودک نگردد. می توانید برای اولین غذا از غلات استفاده نمایید. تنها عیب آن مزه و طعم آن است که ممکن است برای فرزندتان چندان دلچسب و مطبوع نباشد. توصیه دکتران این است که کودک را با انواع غذاها آشنا کنید، ولی دو غذای جدید را یک بار وارد رژیم غذایی کودک نکنید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشه که خیزم زینده نمایه و از نیستان های آبای نایه شاید که ساده بانگ درای کارت پیامه از آشنای.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها. کنون بشنو از من یکی داستان که از این گونه نشنیدی از باستان. قصه های کهن پارسی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. یاران همراه، خوبان شنونده، سلام بر شما. وقتتان بخیر و نیکی با یکی دیگر از برنامه های قصه های کهن پارسی در خدمت شما عزیزان هستیم. در ادامه برنامه های گذشته به معرفی یکی دیگر از شاخه های ادبیات عامیانه فارسی میپردازیم. در قسمت دوم برنامه همراه شما عزیزان سری میزنیم به سرزمین قصه های کهن پارسی و ادامه قصه برنامه گذشته رو با هم میشنویم. با ما و برنامه خودتان همراه باشین. گفتیم که یکی از ارکان ترانه‌های عامیانه فارسی مضمون است و مضامین این ترانه‌ها از تنوع بالایی برخوردار است. در برنامه گذشته از میان انواع مضامین ترانه‌های ویژه بازی و ترانه‌های احساسی و غنایی را بررسی کردیم. برخی دیگر از ترانه‌های عامیانه به ترانه‌های کار اختصاص دارند. این دسته از ترانه‌ها هنگام کار خوانده می‌شوند و دامنه وسیعی دارند. نمونه‌های فراوانی از آنها در میان کارگران و کشاورزان رواج دارد. این آواها فضای کار را از یک نواختی در آورده و خستگی ناشی از کار را تسکین می دهد. در برخی از این ترانه ها انس و الفت آدمی با حیوان به تصویر در آمده است. به طور کلی ستایش از کار در فرهنگ روسایی جایگاه والایی دارد. ترانه های عامیانه در شهرها با نوعی بازاریابی و تبلیغ برای فروش کالا همراه بوده است. در این باره به کلمات آهنگین و موزون فروشندگان که با صدای بلند و آگاهی همراه با نوعی آواز به فراخوان مشتری می پردازند می توان اشاره نمود. یکی از ویژگی‌های برجسته ترانه‌های کار پرداختن به رابطه انسان، حیوان و گیاه است. در ادبیات عامیانه ایران رابطه شگفت انسان و حیوان و گیاه اشکال متنوعی دارد. در این آثار حیوان در کنار انسان و با او زندگی می‌کند و به عنوان مکمل در زندگی آدمی نقش‌های مهمی را بر عهده دارد. به این ترانه عامیانه توجه کنید. الا مرغ سفید خونه من،